بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المصلین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للعوابین غفورا و آت ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. فرمود که حال که سر خودتون را و جان خودتون را با خدا یگانه کردید و کسی را در اون یگانگی شریک نکردید، لا تجعل مع الله اله آخر، یک قدم بیاید جلوتر و احسان به والدین را در راستای توحید الهی همت کنید. همینطور که اون جلسه عرض شد، نمودی از خالقیت و رحمتند والدین، پس در راستای توحید الهی باید به والدین نگاه کرد، از سر محبت باید به اونها نگاه کرد. سر ما مال خداست و هیچ کس نباید در اون سر جا بگیرد و شریک خدا شود. یه قدم میایم جلوتر، احسان والدین را در راستای اون سر نه در کنار اون سر جا میدیم. اینجا بود که فرمود که و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آیه 24 میگه نوع نگاهت به والدین نوع نگاه محبت آمیز باشد، نه تنها به خودشون، از خدا تقاضا کن که خدایا به اینها رحم کن، خدایا به والدین من رحم کن. چرا؟ چون درسم گذاشتن؟ نه. چون که سرمایم دادن؟ نه. چون که در کودکی مواظبم بوده. وقت شما دیدین دیگه هیچ پدر و مادر کافر و مؤمن ندارد اینجا دیگه، یعنی موضوع محبت به پدر و مادر تاجرانه نیست. کما ربیانی صغیرا، اینها در کودکی که من داشتم کمک من میکردن، مواظب من بودن، پس خدای رحمشون کن. بعد میفرماد که اگر نگاه صالحین باشد سستی ها ده خدا می بخشد. نگاه کن، ربکم اعلم به ما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. خدا می داند اون چه بر جان شما می گذرد اگه صالح باشید، یعنی اگه صالح هم نباشید خب می دونه. پس این جوریست، تو بر اساس قربت الهی و تقرب به خدا و ادامه توحید خدا پدر و مادر رو باید دوست داشته باشی. یعنی پدر و مادر دوستی از سر احساسات و عواطف پایین تر از دین، اینه بهش میگن صالح. صالح اصلا اسمش روش است، یعنی کسی که عقیده دینی و ادب و آداب دینی داشته باشه، غیر این صالح نیست. میگه که اون چه تو میکنی مسلم بر اساس نفوس و نیت توست. میگه اگه صالح باشی خدا میداند، پس یعنی برخورد با پدر و مادر صالحانه اگه بود، یعنی بر اساس ایمان اگه بود، در راستای توحید است و سرمایه تو. ما هر محبت به پدر و مادری را در منطق دینیمون ارزش نمی نهیم. یه سه مهمی ساقا، حالا ما زود رد میشیم، یه معضلی که ممکنه جوامع غیر دین داشته باشن، خلاصه نابخردانه غیر دینی با پدر و مادرها برخورد کنن، غیر دینی برخورد کنه، حتی محبت افراطی، اون نتیجه را نمیده، خودش اصلاح نکرده در این راستا. شما اگه برای اصلاح خودتون با پدر و مادرتون ارتباط نداشته باشید، یک روز بسیار افراطی دوستشون در، یه روزم باشون قهرید. وقتی برای دین بود دنیا را آب ببرد، شما چیز دید؟ شما برای دین ارتباط دارید، احساسات شما را از جان نکنده است که یک روز افراطی دست و پا شدن میخوان طلا بگیری، یه روزم تفریطی قهر میکنی باش. این نیست اون چه که دین میگه. دین میگه که باید صالح باشی در ارتباط با پدر و مادرت، یعنی علم و آداب و ادب دینی در این رابطه داشته باشی. اون وقت مؤمن که میگه واقعا میتونم تعهدم انجام بدم، میگه دیگه اگه کوتاه اومدی، یه وقت اونهای مقداری یه چیزی گفتن که نمیشه برآورده کرد، اونجا دیگه حالا تو به خدا رجوع کردی، خدا تو را میبخشه. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. غفورم یعنی مال گذشته است، یعنی گذشته یه اشتباهی کردی، یه کوتاهی اومدی، میفرماد که به من رجوع کنی، روحت روح توجه به حق باشه در همه مسائل، قلبت و سرت مال خدا باشه، احسان به والدین برا خدا بکنی، حالا گناهی هم کردی، سستی کردی، حالا به کلی یا به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه در راستای احسان به والدین میفرماد که دیگه اینجا ما میبخشیم. این چند مرحله شد؟ دو مرحله. پس سر مال خدا در راستای توحید و توجه به خدا، احسان به والدین در راستای توجه به خدا و احسان به والدین یه قدم جلوتر. و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. می فرماد که ارتباطت با زل قربا تو این سیاق این آیه، یعنی همون ارحام، در بحثه یه تأویلی می دانید که ما یه پدر داریم غیر خدا، یه پیامبر، قوم خیشامون هم اهل البیت پیامبرم، اون حقیقتا این جوریست در موتن عالمه. همینطور که ما را، نفس من را، نه مادرم زایید از نه پدرم درست کرده است، بدن من را، اگه حقیقت من نفس من است و حقیقت منم به تق پدر و مادر روحانی حقیقت منند و اونها هم منو باید تغذیه کنند و تغذیه هم توسط اولیای خداست، در اون راستا پس اون روایاتی که میفرماد ذل قربا یعنی اهل البیت، من فکر کنم حتی تعویلم نیست، خودش تفسیره. حالا ما میگیم تعویل است و از موضوع خارج میشیم، ولی سیاق اولیه سوره منظور همین ارحام خود ما هستن، ارحام بدنی ما، از اینجا باب بحث باز میکنیم. میفرماد این ذل قربا حق دارن، حقشون را در راستای توحید به خدا باید بدید. حوصله کنین، خیلی چیزای خوبه انشاءالله گیر میاد. پس از همین که میگه و آت ذل قربا حقه، یعنی اگر تو نظام فکری توحیدیست، یه حقوق اینها دارن، باید بدی. والمسکین و ابن السبیل، این دوتا آسون تره. مسکین هم به معنای همون فقیر میشه، فقیر اقتصادی، یعنی اون که زندگیش دیگه واستاده است، دیگه ساکن شده، چرخ زندگیش نمیگردن. میگه اینا یه حقی برای شما، حقی دارن، باید یه جوری با اینا برخورد کنید که حقشون رو بدید. و ابن سبیلم باز یعنی در راه مانده، یعنی کسانی که کاری میخواستن بکنن، مقصدی داشتن، توش موندن، در قدیم یه نمونه و مصداق خوبش همین بوده است که مسافرت میمدن یه مرتبه مشکلی براشون پیش میمده است، کافی بود یکی تو مسافرت اسبش بمیره. شما حساب کنید این بقیه راه چطوری بره. مصداقای امروزیش رو دیگه باید خودمون فکر کنیم. انسانها گاهی آدمای پرهمتی هن، بی ارزه نیستن، کم همت نیستن، ولی این مونده یه زندگی میگه اینا حقی دارن. مهم این نکته است که ما این افراد را طلبکاران خودمان بدانیم. حالا بعدش میگه افراط نکنین، تفریط نکنین، طلبکار بدانیم غیر این است که با احساسات خام باشون برخورد کنیم. میفرماد سه کس طلبکاران شما هستن علاوه بر والدین و اون بحث های قبلی. یکی ذل قربا، یکی مسکینان جامعه، یکی هم ابن السبیل. حالا ذل قربا چطوری حق دارن؟ سیاق بحث بحث اقتصادی صرف نیست، چون اصلا بحث پدر و مادر که بحث کرد، بحث روانی و روحانیش بحث کرد. با ذل قربا هم همینطور، یعنی ما حقوق آشنایانمون یکیش همین است ارتباط برقرار کردن. قرآن داریم که یکی از چیزایی که روز قیامت به عنوان محاکمه مطرح میشه برای افراد که بریدن اونچه خدا گفت وصف کنن، ان یوسر. بعد مفسری میفرماند یعنی ارتباط ارحام با هم. معلومه این خیلی چیزی وحشتناکیست. یعنی در جامعه غیر دینی عموما ارتباط ارحام از بین میره و احساساتی که هیچ حقی مراوده نمیشه و پوز میاد جاش میاد. به پای دیداره اسمش نگذره، اینا یه سه مزخرفیه. گاهی آدم با همسایش یه ارتباطی داره، مثلا با هم بریم مشهد، حالا مثلا با من یا آقا بیا با هم بریم با هم با قوم خشش. این ارتباط که صرف اونس است اگه جای اون حق بگیرد، عرض کردم مزخرفه، زگه نه نفس ارتباط چیز بعدی نیم. اما اینا یه حقی دارن. بنده بیام خونه شما احوالش رو بپرسم، شما هم احوال منو بپرسم، یه اولین حقیه که اگه به عنوان رحم باشیم ادا شده. خب این حقوق اینا به عنوان یه حق نگاه کنیم، ظاهرا اون بحثای حکیمانه‌ای که در گذشتگان پیش میمد پیش میاد که عموما این ارتباط برای اینه که مصالح همو به هم گوش زد کنه. فرمایشی آیت الله جواد حفظ الله تعالی داشتن، میفرمودن صرف اونس مجلس مؤمنین نبوده است. فرمایش اصلی ایشون این بود که مجلس پیامبر صرف اونس نبوده است. یه بار دیگه عرض کردم، یعنی فقط بریم همطور رو همو ببینیم که ببینیم موهامون بلند شده است یا کوتاه شده است، یا شما خونت مثلا چطور شده است، این سنگ کردی یا آجر کردی، اینا چیزی نیست که ما با هم اینجوری اونس داشته باشیم. معلومه یه اونسی که در اون اونس یک ارتباط حکیمانه باشه نیاز هست و رو این باید یه مقدار کار کرد. شاید حالا آیات بعدی کمک کنه. بعدش میفرماد که مسکین و ابن سبیل هم اونایی که بالاخره نیاز اقتصادی شاید برای ما داشته باشن در عبر خود، میگه یادتون باشه. بعد میگه میدونین چی باعث میشه که نتونید ارتباط درست برقرار کنید؟ میگه شما ریخت و پاش مواظب باشید نکنید. از اینجاست که میگم فضای سوره و این آیات اقتصادی است اصلش، یعنی تو این قسمت. بعض که میدونین دیگه، بعض یعنی پاشیدن دانه، بعض میپاشیم، خود بعض اصلا یعنی پاشیدن. میگه که ولا تو بذر نپاشید، یعنی ریخت و پاش نکنید، ریخت و پاشه تند و افراطی. خب حالا اینا ربطش بدید به قبل و بعد. بعد میفرماد که کسانی که اهل ریخت و پاشن مسیر شیطان را میرن. داداش شیطان هم، داداش شیطان، یعنی یه دلند با شیطان. بعد میگه که شیطان کارش چیه؟ میخونم آیه 27 یه خوده این انشاءالله بحث مفید بشه. بسف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، درست شو؟ مبذرین اهل ریخت و پاش، اینا برادران شیطانه. بعد میفرماد که آدما و کان الشیطان لربه کفورا،
شیطان در مقابل پروردگارش ناسپاس است.
یعنی چی؟
یعنی نگفت در مقابل خالقش ها، نگفت در مقابل الله ها، یعنی خدایی که آمده است انسان را به نمو و درجات عالی قرب برسونه، آدم در مقابل رب ناسپاس باشه، یعنی نخواد به نمو برسه، نخواد به درجات عالی قرب برسه. شیطان کارش اینه که همه کاری میکنه، قرآن هم میخونه، عبادت هم میکنه، اما دغدغه قرب ندارد. دغدغه بندگی و اینکه حکم حق در جانش جاری بشه ندارد. اینجاست که گفت لربهی کفور. کفور یعنی چی؟ یعنی نعمتی که پروردگار داد که ما به مقصد برسیم، خود نعمت را ضایع میکنیم، از مقصد باز میمانیم. خیلی وقت مثل آقای اجتماعی اقتصادیش هم خوب هست دیگه. یعنی اهل ریخت و پاش اینا حتما از مقصد باز میمانن. چرا؟ اهل ریخت و پاش به خود ریخت و پاش مشغول میشن. وقتی به خود ریخت و پاش مشغول شدن، اینها روحشان شیطانیست. روح شیطان روح تکبر است، میریزه که بگه مهمه. میشه مثلا برد یه خربوزه یه کوچیک بگیره بخورن، عمره یه بزرگ میگیره داره بقیهش هم نمیخورن، نصف که بگه مهمم. همون کبر شیطانی. مثال خیلی ساده میزنیم، حالا میام جلو. پس حرف اینه آقا، میگه آدم ها اگر خواستید حقوق زل قربارا، مساکینا، ابن سبیر را رعایت کنید، باید اهل ریخت و پاش نباشید. اگر اهل ریخت و پاش باشید، مشغول ریخت و پاشتون میشی. آدم ها با ریخت و پاششون دو تا مشکل که به یه جا ختم میشه ایجاد میکنه. اولا بنا شد از طبیعت خدا بهره‌ای بگیرن که ارتباطشون رو با خدا محکم کنن، اولا این که یادشون میره. در ثانی اینقدر مشغول ریخت و پاش میشه که اصلا که فرصتی پیدا نمیکنه که بخواد در این خلوت و در این فرصت با خدا بندگی کنه، با خدا ارتباط پیدا کنه. همه کارش این میشه که ریخت و پاشش را حفظ کنه، ریخت و پاشش را حفظ کنه. ما در فرمایشات بزرگان داریم بیش از اون چه که باش میتونی زندگی کنی وبال تو است. حالا البته برای هر کس فرق میکنه، برای همینم نمیدن مصداق بدن، میگن این حرفا که این حرفا عجیب و غریب که بیچارا توش بوندن، هی هم لغت میسادن، الگوی مصرف. اینا همش یه جای دیگه کار خراب است که به اینجا کار میکشه. نمیخوام بگم حالا کاری نکنیم دیگه، حالا بالاخره گربرم که باید حالا بخوریم، لاغر حلالش میکنیم و میخوریم. حالا که به جای رسیدیم که هیچ راهی نداریم که گربه، فقط میگن گربه را بخوریم، حالا بلند میشیم بالاخره یه دورم ما میزنیم، میگن آقا هیچ راهی نداریم جز این گربه را بخوریم، ما هم میدونیم باید بخوریم، حالا بلند یه دور میزنیم ببینیم آقا یه چیز دیگه پیدا نمیشه که حلال باشه، میدونیم هم نمیشه، میایم هم میخوریم، ولی آقا یه تکانی خورده باشیم. دوستان گاهی میگن که آقا این حرفا که گاهی شما میزنید، آقا من که از خودم نمیزنم بابا، این المیزان که من فکر میکنم خیلی نور الهی به قلب علامه طباطبایی تابیده است که این المیزان ها به ما داد است. من نمیخوام بگم المیزان عین قرآن است، همچی جرأتی بنده ندارم، اما خیلی خیلی نزدیکه به قرآن، اینجور میشه گفت. خب شما یه دور این المیزان را بخوانید، همه این حرفا توشه، سال لغت ها ممکنه مال ما باشه، بعد متوجه نیستن. عزیزان من بحث کردم در یه جلسه ای، چون اشکال کردم که خب اینا که شما میگون که نمیشه عمل کرد، پس چرا میگو؟ اونجا عرض کردیم اولین قدم برای نجات دانستن یه سری از اشکالات است. در ثانی اگه بدانیم اونقدر که بتونیم انجام میدیم، نه تمام دلمون، یعنی اونقدر که مجبوریم انجام میدیم، نه تمام وجودمون رو بذاریم در اختیار هوس مبذرین. خب میفرماد که چی؟ حالا الگوی مصرف اینا نمیشه، اینا آدم ها با هم فرق میکنن، حالا تو این شرایط چاره ای نیست، اون بحث دیگه است. بحث چاره ای نیست را با یک نظام انسانی الهی جداش کنیم. میفرماد که شما روحیه ریخت و پاشتون که شما را به شیطان نزدیک میکنه، نمیذاره بندگی کنید. در راستای الهیت خودتان میمانید. چون قدم قدم، اولا آیه 22 گفت الهی باش، آیه 23 و 24 و 25 گفت در راستای الهیتت مظهر رحمت و خالقیت خدا یعنی والدین را احسان کن. در راستای آیه 26 میگه حق را در سنه ارتباط با جامعه باید ادا کنی. مگه شما دنبال حق نیستی؟ حق، ما فقط دنبال حق نیم. ما چی کار داریم به حسن ابو الحسن؟ بنده یه وقت است که دلم میسوزد برای یه بچه یتیم، کمکش میکنم، یه وقت حقشم میخوام بدم. حقشم بدم، نظرم به کیه؟ به حق. این همون توحید است. حق در رابطه با ذوالقربا پیداست میدم. ارتباطم با ذوالقربا بر اساس حق است. پس در این سه منزل ما فقط حق میشناسیم، غیر حق نیست. دلت بسوزه بدی، کار بدی نکردی. ولی اگه زرنگ باشی میبینی آقا حقشو باید بدی. پس حقا که دادی، در واقع خودت وصل به حق کردی، زندگی توحیدید میمانه. پس حالا که اینجوره، میفرماد که میخوای از یه حقی محروم نشی، باید ریخت و پاش نداشته باشی، وگرنه از حق محروم میشی. نمیدانی بعضیا که با این ریخت و پاش با اصلش محروم میشن بیچاره. یعنی دیگه حق قوم و خیش و این حرفا که چی، حق خدا رو هم دیگه نمیشه آدم ادا کنه. وقتی که خواستا نصف شب کار کنه، با همش هم دنبال این چیزا باشه. خب این قلب، شما یه مدتی که کار کنی، بعد تو خلوت دون این روحیه تحت تاثیر روزمرگی ها و بازار و کلاس و مطب و خیابان، هی اینا رو میریزید بیرون. به نماز عصر، این که میگن مستحبم هست که نماز عصر رو عصر بخوانی، به نماز عصر رو نافله و اینا که انشاءالله به لطف و کرم خدا برسیم، میبینیم انگار یواش یواش داریم میایم. یعنی تو این که میگن نماز ظهر خیلی قیمتیه، برای این که میخواد یه مرتبه تو رو نجات بده، میخواد بکندت از اون روزمرگی روز. خب حالا این آدمی که یواش یواش در عصر و مغرب و عشا و اینا دیگه خودشو آزاد کرده، این قلب قلبی است که خدا داره. حالا اگه کسی تا دم غروب گرفتار دنیاش باشه، اصلا در نمیاد این قلب. یعنی این تو اولش مونده است. یعنی این لا تجعل مع الله اله آخر همینجا مونده است. برای همین فرمود که چی؟ فتقعد، فتقعد مذموما مخذولا. آقا خار میشی، فلک زده میشی توی زندگیت وقتی که بی خدا شدی. خب میگه که تو یه کاری بکن که حق اینا رو بدی، باید گرفتار نباشی. عجیبه، یکی بگه خب خیلی کار میکنم تا حقشونو بدم، میگه نه، ریخت و پاش نکن تا حقشونو بدی، ریخت و پاش نکن. این تا اینجا. حالا پس خوب با ما بیان فرمایش بزرگانم که دارید، که میفرماد بیش از کفایتت. ببین که اگه گرفتار داری، بیش از کفایتت اگه داری گرفتارش میشی، این ریخت و پاش است. من دوباره اینجا عرض کنم، خودتونم باره ها دیدین گاهی واقعا طرف اصلا تلاش نمیکنه. گفت یا عمو داشتیم اصلا محلم به ما نمیذاری، چرخ روزگار گردید مرد، ما میلیاردر شدیم. خب این که از این نمونه ها خیلی داریم. حالا عموش نمرده است. من میخوام بگم تو اسلام به حجم اموال خیلی نگاه نکن، به جهت اموال نگاه کن. این دست خیلی هم خوبه، این زحمت میخواد، باید دست کم 100 جلسه قلبتون رو قلب قرآنی بکنید تا این اصلا براتون روشن بشه که چرا تو اسلام خیلی به جهت اموال. روحیه مارکسیستا به حجم اموال بود، چون اصلا اونا برای مال جز شهوت اصلا جهتی قائل نبودن. اینه که اون روحی مارکسیستی و انقلاب زدگی نه انقلابی مونده است. شما خودتون ببینید، مثلا امام میفرماد که چی؟ میفرماد مرفهین بیدرد. این بیدرد چرا بلوش میاد؟ برای اینکه خب چقدر بودن، مطمئن باشین بودن که خود امام میشناختن. یکی از این بزرگان، حالا حیف اسمشون رو نبریم، یکی از تجار بزرگ بازار، این تو 15 خرداد همه زندگیشو داده بود برای نهضت 15، پاشم داده بود جالبه. بعد وقتی میاد اینقدر امام دوست میداشته است که بعد که امام آزاد میکنن در قیطریه، خب این پا نداشته دیگه، اما از اونورم خواسته امام ببینه، نمیتونسته نبینه، میاد میرد یواشکی پشت بقیه قایم میشه که هم امام ببینه، هم که امام نفهمن که آقای معرفت پاشو از دست داده. یعنی خب یعنی یه سری یار امام اینا بودن، ما اینا رو باید یه جا بحث کنیم، چون بد است، این روحیه بد روحیه است که بحث سر نیست که آقا اسلام طرفدار سرمایه داری است یا نمیدونم سوسیالیست چیش کدوم، طرفدار خودشه، مدرس گفت زنده باد خودم، یعنی اسلام طرفدار خودشه. حجم اموال هیچ وقت مزاحم جامعه نبود، جهت اموال، یعنی برای همین هم باز شما میدونید در نهضت 15 خرداد بازار نهضت به پا کرد آقا، که برای اولین بار دانشجوها اومدن با بازاریا روبرو دانشگاه تهران یه تظاهرات مشترک داشتن. یعنی خب حالا بازار سالم بازار بی پول است یا بازار پول جهت دار؟ حالا باز تو اون بحثی که جبهه هایی که امام در قرن بیستم گشود نمیدونم مطالعه کردن یا نه، بحثی است که بعضی هم گفتن تنده، نه اونجا روشن شده است همینطور که سکس یه مسئله جدید است، سرمایه داری یه مسئله جدید است، همینطور که به خانواده های ما بلایی به نام سکس افتاده است، به بازار ما هم یه بلایی به نام سرمایه پرستی افتاد. خب اون یه بحث دیگه است که باید در جهتگیری قرآنی ما باید ناراحت هم جدا کنیم، حالا انشاءالله بیشتر بحث شه. خب حالا با این دید که روحیه یه ریختا پاچ نمیگذاره ما حقوق افراد را بدیم، اینا روش کار میکنیم، بعد اگر این روحیه بماند شیطانی میشیم، وقتی شیطانی شدیم از رب خودمون غافل میشیم. ببینید سلسله بحث مگه این نیست آقا؟ تا اینجا درست شد. حالا به نظر شما اگه کسی بخواد روحیش ریخت و پاش نباشد، زندگیش اصلا یه جور دیگه است، انتخابهاش یه جور دیگه است. شما اول باید بناد این باشد که ریخت و پاش نکنی، اون وقت اگه بناد این شد یه جور دیگه زندگی میکنی. یه مثال بزنم، یه وقت شما روحیتون اینه که آمده این در این دنیا که دنیا را تغییر بدید، خیابون بکشید، جاده بکشید، کوه را پارکش کنید، تکون بدید، همه جا را بریزید به هم، شلوغش کنید، اینا مهم میخواد بکنید کارا را دیگه، هم پیش رفته. یه وقت روحیتون اینه که خودتون را تغییر بدید. خب هر دوتا این آدم طبیعت را باش برخورد میکنن یا نمیکنن؟ اگه شما بخواید خودتون رو تغییر بدین، خونه میسازید یا نمیسازید؟ حتما میسازید، آخه خونه میخواد آدم اگه بخواد زندگی کنه. اگرم بخواید دنیا رو تغییر بدید بازم خونه میسازید، اما چون دو جور فکر است، دو جور انتخاب است تو زندگی. اون که میخواد، خوب دقت کنیم، اون که تمام تمرکزش اینه که من آمدم در این دنیا خود را تغییر بدم، حالا این مسجد را برای تغییر خود و شایسته کردن خود برای قرب الهی میسازه یا نمیسازه؟ میسازه. اما آن اونجاش که ربطی به تغییر خودش نداره، گرفتارش نمیشه. تو فکرتون باشه تا کجا با مسجد ساختن میای؟ تا اونجایی که خودتون رو شایسته قرب میکنین در مسجد. آنی که یه کار پیشنهاد میکنن که هیچ ربطی به تغییر من و تغییر جامعه ندارم، اونجا رو دیگه جلو نمیری. یعنی ببینید چقدر خوب کنترل میشید در انتخاب ها. چرا؟ چون تئوریتون درسته. تئوریتون نیست که من آمدم در این دنیا که خودم رو آنچنان تغییر بدم که شایسته قرب بشم. این آدم با این نوع فکر اونچنان غرق تغییر طبیعت میشه که عمرش هم خرج طبیعت میکنه؟ نه. حالا عکسش، اگه اصلا حیاتت این باشه که آمدم که طبیعت تغییر بدم، من کیم؟ اون که میتونم خیلی چیز تغییر بدم. تعریف خودت چیه؟ این که میتونم تغییر بدم.
معنای من چیه برای خودم و بقیه؟ اینجا میتونم تقریب بدم، کورا رکو بذارم. این آدم دومی انتخابهاش گزینشهاش مثل آدم اولیست؟ اصلا این تمام گزینشهاش فرق کنه. اگه این مسجد هم بسازد، مسجدی میسازد که کلی مزاحمت توشه. یعنی میبینی مسجدی که میسازد کاری ندارد که ما به قرب برسیم، اینقدر تغییرش میده که اصلا ما یادمون بردیم مسجد برای چه ساخته شده است. یعنی اگه مسجد هم بسازد، مسجد بیمار گونه میسازد. این برای همین میگن این آدمهایی که الهی نیستن آیه قرآن است. میگن اگه هر کس حق داره مسجد بسازد، باید آمنه بالله و الیوم الاخر باشه، وگرنه اگه مسجد هم ساخت، مسجد مزاحم میسازه. حالا بقیه‌اش هم حساب کنید. حالا این مثال خوب داشته باشی. اگر روحیتون روحیه تبذیر نبود، ریخت پاش نبود، کل زندگیتون انتخاباش عوض میشه. من حالا مثال میخوام بزنم، خیلی دقت کن. اگر روحیتون روحیه تبذیر یعنی ریخت پاش، بعض پاشیدن، هی پاشیدن، ریخت پاش کردن شد، این کل زندگیتون انتخاباش عوض میشه. من یه مثال ساده میزنم، خیلی هم گوش بدید. اگر شما نگرانید آب چیز خوبیه دیگه، اگر نگرانید که برای آب نباید زندگی رو داد، خدا آب راحت در اختیار ما گذاشته. یا ما باید بریم کنار رودخونه زندگی کنیم، یا باید تو دشتی باشیم که یه چا بزنیم آب در. خب اگر فرهنگ شما این باشه که ما بنا نداریم خیلی ریخت و پاش کنیم، عمرمونم بنا نداریم ریخت و پاش کنیم، خب حالا حاضریم که طوری تمدن بسازیم که برای یک ظرف شستن بقیه آباشا فاضلاب کنیم. یعنی اصلا بشینید اون که اولین بار طرح فاضلاب کردن آبها را ریخت، ببینید فکرش چی بوده. فکرش مال شیطان بوده. حالا میگم حوصله کن، برای اینکه من نمونای واقع شما ننم تخت جمشید رفتین یا نه. شاه ها عموما اهل تبذیرن دیگه، با شاه، شاه ها با شیطان هماهنگن دیگه. شما ببینید طرح فاضلاب و لوله کشی آب تخت جمشید، چون من بنا به رشته من که شده از یه تحقیق داشتم، اصلا اونجاست. در خانه های ما یه فرهنگ دیگه است. مثال بزنم زود رد بشیم. شما در خانه های شما شهر دونه طوری ساختن که آب مثلا زاینده رود، آب شما آب زاینده رود بوده از یه جهت، آب چاهان بوده از یه جهت. اولا مثلا آب زاینده رود، خدا رحمتشون کنه اونایی که ساختن، یکی از کسایی که خوب کمک کرده خود رحم شیخ بهایی رحمت الله علیه، یه نظمی داده است که شما می‌بینید در محله های بومی این آب میمده میرفته دو طرف این، مثلا مادی میگفتن دیگه قدیما دیگه، دو طرف این مادی درست جوایی بوده است که ثقل جمعیت بوده است. خیلی راحت مردم میمدن لباس و چیزاشون رو دم اینجا میشستن. حالا اون مشدیا و این حرفا که اونا که مردم نبودن، اونا رو بزنین کنار، مردم میمدن لباسشون رو میشستن، ظرفاشون رو میشستن. آبم بعد کجا میرفته شما میدونید؟ خیلی چیز عجیبی آقا، جهت خدا رو ببین، چه جهت آب رو طوری قرار داده که قشنگ به مزرعه های سیچون و خوابجون و اینا، یعنی درست دو طرف شهر اصفهان. حالا من اصفهان مختصر میگم، یعنی درست بعد این آب، بعد از اینکه شما لباساتون رو میشستید، ظرفاتون رو میشستید، صبح زودم بلند میشدید، وضوتون رو میگرفتید، بعد این آب میشست به مزرعه ها، هیچ چیز فاضلاب نمیشد، شما هم آب داشتی. یه قدم باز میریم جلو، اون وقت بفرمایید که بهترین ایزولاسیون، عجیب است آقایون ما را متهم میکنن که مادی هامون لجن است. آقا خدا ایزوله میکنه جوبارا، چطوری؟ ریشه گیاهان هم لجن را میخوره هم خودش چیه؟ لجن نیست. شما ببینید خیلی قشنگ تمام بستر این جوبا و مادی ها یعنی گیاه صرف میشد. سالی یه بار هم میمدن چکا میکردن؟ لایروبی میکردن. یعنی اصل جوب ها در بعض، حالا یه جوی را یک طوری شده است که این گیاه ها سبز نشده است، لجن شده است، یا که برخورد بد با شده است، اون که طبیعت خدا نبود، اون خراب کردن طبیعت خداست. یعنی این آب بسیار زلال میمد، بعدم که ما در بهداشت جهانی یه تعریف از محیط بهداشت داریم. کور، حالا این آقای بازرگان اگه هیچ چیز خوب نبود، این تحقیقش از این جهت خوب بود. یه کتاب دارد به نام مطهرات در اسلام، تحقیق خوبی هم کرد، یعنی تحقیق عالمان در فیزیک و علم طبیعی اینا کار کرده بود. ادعا داشت که مثلا میتونه تفکر دینی بده، بی خود هم چه ادعایی داشت. اون مال مطهری شهر رحمت الله علیه بود. یه تحقیق خیلی خوبی کرده از راجع به استانداردهای بهداشت. شما میدانید که آب کور اگه این سه تا پارامترش حفظ بشه، رنگ و بو و طعم، یعنی محیطی که آب باشه، رنگ و بو و طعم نجاست، نجاست هم یعنی محیط عالی که محل کشت میکروب است. شما علمه که تو این طبیعت خود علمه که من شما اینجا نشستیم پر میکروب نیست، میکروب های مضر هم است، ولی به اصطلاح میگن اون رابطه بین حجم و تعداد، حجمی که الان ما در اختیارمونه چون که بیش از تعداد میکروب هاست و میکروب ها در یه حجم زیادی پلکنت میگه این محیط دیگه هم بهداشتی. حالا اگه درا رو ببندیم 7-8 روز این همه آدم اینجا واسن، میشه محیط غیر بهداشتی. چی شده است؟ تعداد میکروب ها رابطش با این سطح و حجم به هم خورده است. محیط بهداشتی محیط بی میکروب نیست، محیطی است که وسعت میکروب ها طوری است که غلبه بر حیات موجود طبیعت نمیکنه. چون میدونید طبیعت ما و طبیعت موجود عالم حیات داره. محیط میکروبی، محیط غیر بهداشتی، محیطی است که موجودات ضد حیات غلبه میکنن بر محیط حیاتی. تحقیق خوبی ایشون کرده است که آقا ببینید وقتی میگن رنگ و بو و طعم نجاست، رنگ و بو و طعم نجاست اگه آب پیدا نکنه، این محیط محیط کشت میکروب نیست و عرعکس محیط خوردن میکروب است. یعنی میکروب ها رو شما توی آب کثیفا که دست کثیفا که تو آب کور میشورید از بین بره. شما ببینید اصلا فلسفه کور را کی ریخته است؟ اون که مبذر را دوست نمیداره. یعنی فرهنگ یه جامعه ای که فرهنگی است که تبذیر را دوست نمیداره، آبهاش رو فاضلاب میکنه یا آبهاش رو باش حوض میسازد با کور، یا بم که مادی میسازد و جهت میدهد به دش میرسونه. شما وقت جالب حتما میدانین که تازه حوضا که میساختن طوری میساختن که باغچه عد دور خونه از چه آب بخوره؟ از آب حوض. چقدر آب از بین میرم؟ هیچی. بگو چرا. بعد آبا که میدادین شما به باغچه میرفت کجا؟ میرفت تو سفره زیرزمینی. میدونین که سفره های زیرزمینی دوباره بعد میکشیدین بالا. فقط چیش از بین رفته بود؟ شما وقتی این آب در طول مثلا 8 متر 6 متر اصفهان هدن اینجوری آب در میام، این آب میمد پایین تصفیه میشد. آبم که اصفهان دشت اصفهان رسه. یعنی شما در یه سیکل منظمی هیچ وقتم از کهرنگ آب نداشتید این همه آب. یعنی اگر در زمان پدران ما این قد آب میمد میرفت تو این زمین و تو سفره های زیر زمینی میشست، به نظر من اصلا چاهای ما مثلا 1 متری به آب میرسید. حالا فاضلاب که میدونین تازه آب ما رو میبره، یعنی نمیذاره به سفره های زیر زمینی هم برسه. بگذاریم، یه مثال ساده بودا. خیلی فکر کردم من گاهی همونطور که میشینم فکر کنم اصلا سرابهای این فرهنگ تبذیر است. چرا؟ واقعا هم چون روحشون شیطانی است، هر جا قدم میذاره برای مشغول کردن انسان است به دنیا و زندگی دنیاش. نمونه یه ساده است، حالا بقیهش نمیدونم چقدرم رسا بود بحثم، خیلی دلم میخواست روش کار بشه. این دیگه به عهده شماست که نمونه رو بگیرید ببینید اون که اول فکر کرده است. دغدغه این که آدم ها این طبیعت ظرفیت اینو ندارد که تو هر کاری دلت خاص باش بکنی. یه بحثی که یه بار دلم میخواد مفصل بکنم همین بحث است. به مردم پرهوس بگوید آقا ترمز هم نمیخواهید. حالا این خدا طبیعتش ترمز داره، بنابراین اگه تو خیلی هم پرهوس نعوذ بالله باشی، خود طبیعت نمیذاره تو خیلی هر کاری دلت خواست بکنی. مثلا چی؟ مثلا شما بخوای که آب زیاد مصرف کنی، خب بدت چه آبه کشی دیگه، بازوات درد میاد. خود طبیعت ترمز برات ایجاد میکنه که تو مجبور باشی از آبت به نحو احسن استفاده کنی. این که شما حالا ببینید عجیبه، به مردم دین ندی، آیه چنده 26 هم ندی که آقا لا
لا تو بزر و تبزیرا، بچه یه شیرم بدی که همین که با میکنه آب میاد، نه زور میخواد، نه زور بازو، نه دل، نه چرخ، نه چرخ چا. ببین چی میشه. از فرهنگ یه جامعه ای فرهنگ هوس باشه، اون وقت ما هم هوسشون رو تبلیغ کنیم. اینجاست که عرض من اینه، امام یه چیز عجیبی، آخرین صحبت های امام روز یکم فروردین سال 68 بود، میفرماد که مردم سر به سر دولت نگذارن، که دولت به فکر جهانی کردن انقلاب باشه. ببینید حالا مردم از دولت بخوان که فرهنگ تبذیر رو جواب بده، وقت دولتی رو هم بخوان که فرهنگ تبذیر رو جواب بده، بگن دولتی خوب است که به ما هی برسه. اصلا اینکه وارونه شد انقلاب، انقلاب تو همون فرمایش امام این بود، البته دولت مواظب مردم باشن یه تعهد، اما دولت یک رس، دولت جمهوری اسلامی برای عزت اسلام در سطح جهان بحث میکنه. همین امروز قبل از اخبار فرمایششون همین بود، در جهت عزت و حاکمیت اسلام در سطح جهان، حالا دولت گرفتار فرهنگ تبذیر کنیم، اون وقت ببینید چی میشه. اون وقت به شما بگم دولت ایران و آمریکا هم نداره، اصلا جنس این زمین جوابگوی هوس‌هایی که ریخت و پاش زیاد اجازه بده نداره و نمیده به ما، نه که همیشه ما ناراضی میشیم، همیشه گرفتار میشیم. این از این زاویه. حالا باز برگردیم به آیه بعدی، یعنی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. گاهی دیدین مثلا میگم آقا با هم بریم مسافرت، بعد میبینیم با این که رفتیم مسافرت خیلی ریخت و پاش میکنه، خب شیطان زود جدا شو، حالا ما هم یهو سبک میشیم، یعنی تو هم شیطان بشی. آقا خیر میبینیم ما اهلش نیستیم، آقا ما آقا حالا شب ناهار زور رفتیم نشستی تو کافتریا خورده، خب دیگه شب هم بگه بخوای این چرا بخوری که میمیری، بخواد چی حالا میگم ما شب حاضری بخوریم یا نون پنیر بخوریم، ما هم بریم بخوریم، نه آقا یعنی ما هم شیطان را دنبال کنیم، نه زود جدا میشیم. یعنی یادت باشه که این روحیه ریخت و پاش اصلا فرهنگ شما، ببینید این فرهنگی که فرهنگ کافتریا ها میگه فرهنگ شیطان نیست، اصلا این همه غذا رو میزنن توی بشقاب میگن بخور، حالا ما هم انگار برامون حتی مهر گذاشتن که بخوریم دیگه، هم انگار تو حقمون شده، شکممون هم انگار میگه حقمه باید بهم بدی دیگه بخورم دیگه. از این چه فرهنگی بود، اینقدر گوشت، اینقدر غذا اینا، و بعد تازه حالا میخوایم هم نکنیم بگم که زشته، حالا با این رفته مسافرت اگه ما هم ریخت و پاش نکنیم سبک میشیم، سبک میشیم، متکبری. شیطان بود که متکبر بود، شیطان فرهنگش. ببین میفرماد و کان شیطان لربه کفور، روبرو خدا واسا. خب مگه فرهنگ تبذیر روبرو خدا واسادن نیست؟ ما را از ربوبیت خدا غافل کردن نیست؟ خب ما حالا چطوری با این آقا که میخواد ریخت و پاش کنه هم پالکی بشیم؟ نمیشیم، قوم خویشمون است، خب باش ارتباط کم برقرار میکنیم. اصلا این حرفا نیست، همسایه‌مونه. بپاید از این زاویه هم خودتون رو حفظ کنید، واقعا از دست آقا میرید. یعنی این هنر نیست که ما هماهنگ این فرهنگ تبذیر غرب بشیم، هنر نیست که یه ذره خودمون رو جمع کنیم. بزرگان ما واقعا خودشون رو توی این انقلاب دارن حفظ میکنن، ما مثل اونا خودمون رو حفظ کنیم. بعد میفرماد که حالا اومدیم، من این جمله که یادداشت کردم و بخونم فکر میکنم بازم تذکر خوبه. میفرماد که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، من عرضم اینه هر دو با تکبر خود مقابل حق می ایستن، یعنی چه خدا چه شیطان روبرو خدا می ایستد، یه چه مبذری. ریختن قضاهای اضافه هم هم جهت شدن با شیطان است. تذکر شما که الحمدلله اینجور نیستید، ولی نه آقا، یعنی بخواید و نخواید خداوند از ما میراند خودش را، یا بهتر بگم ما را از خودش میراند، چون گفت که به شیطان گفت چی؟ انکر رجیم، برو تو را راندن. بعد میگه مبذر برادر شیطان است، میرانه. وقتی ران یه مرتبه شما میبینید که در رابطه زندگیتون حب خدا نیست، حب دنیا هست. وقتی راند میبینید که گاهی اون صفا و محبت نیست و افتخارم میکنید که ریخت و پاش میکنید، این که مسئول بیچارا توش میمونن گاهی. اینا به نظر من چاره جز ندارن، فقط با فرهنگ دینی یا حکم خدا میشه این کارو کرد. فرمایش رهبری بود که اینا که اهل دنیان، اینا که اگه شما بون یه چراغ رو خاموش کنید دوتا هم اضافه میکنن. شما کاری به اینا نداشته باشید، کاری به مردم داشته باشید. وقت این مردم هم باید دیندار نگه داشت تا حرف بشنون، حرف دینه بشنون. اگه مردم متدین نشدن نمیتونن که مبذر نباشن، اهل تبذیر نباشن. وقتی شما ببینید حرفا که عجیب و غریبه، ما نمیتونیم، ما حالا من نمیدونم چقدر این مسئله جزئی بمونه، ما شرعا نمیتونیم اگه غذا سفرمون زیاد اومد آقا بریزیم. هر کاری میخوای بکن، جیغ بزن تو سر خودت، بزن گریه کن، نمیشه بریزی. نمیدونم چه کار میخوای، یعنی نمیشه. مثل اینه که نمیشه نماز ظهر نخوند، حال نداری بماج. بعضی از حرام بیانه، یه وقت زادم واقعا حال نداره، خستم هست، دستش هم زخم شده است، تصادفم کرده است، نمیدونم خانواده‌ش هم مثلا بیمارستانه، بازم نمیشه. این توجیه ها که یعنی چه آقا یهو سبک میشدی مهمونا مونده شده است، باید یه جوری نمیشه. یعنی این همون ریخت و پاش بیانه بیانه است. یعنی شما یک قاشق، نه دو قاشق، یک قاشق غذاتون رو که نمیتونی، یعنی نمیتونی توجیه داشته باشی برای زایه شدنش، زایه کنید، این شیطانی شده است و این درش وا میشه. حالا نمیدونم چی تو شده است که حالا به این روز ما افتادیم، حالا شده است دیگه، ولی بالاخره این آیا نجات میده. حالا به من بگم این حرفا، یعنی چه که آقا این حرفا که تو میزنی به درد نمیدونم دوره قدیم میخوره؟ خیلی خوب، یعنی حالا مثلا بعد شما که اومدی خونمون مهمونی، یا شما رفتی یه جا مهمونی یا مهمون کردی، حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید طبق این آیا عمل کنیم، هر چی میخوابش بعدتون میاد. الحمدلله، الحمدلله که از کار خدا بعدت میاد که دیگه از ما دور بشی. یکی از چقدر خوشم اومد از این فرمایش یکی از بزرگان، گفت گاهی راست گفتن رو گذاشتن تا مزاحم کم کنن. تو راست نمیگی، مزاحم برای خودت ایجاد میکنی. مثلا یه مثال، آقا ما مثلا باغ نداری، حالا شما هم به امید اینکه ما باغ داری اومدیم خونه ما، میگه آقا باغ داری؟ خدا گفته راست بگو بلند چه بره. میگوی بله حالا داریم اینا، خب میشینه. ساده آقا، راست گذاشت، راست گفتن و گذاشتن که نجاتت بده. خب دروغ میگوی یا گرفتار میکنی خودت؟ یکی از اهل شهود میفرمود، میفرمود راست را گذاشتن برا بنده تا بنده را برای خودشان بکنن. راست را برا ما گذاشتن. میگه خدا اصدق نیست، اصدق، اصدق یعنی خدا. خب حالا اگه تو راست بگی به کی نزدیک میشی؟ خب صادق به اصدق نزدیک میشه دیگه. چقدر ما صادق، خب راست میگیم به خدا نزدیک میشی، دروغ بگی به این خلق نزدیک میشی. خلق مزاحمه خدا، چه سادن مردم. حالا این آیه رو ما بگیم چی میشه؟ شیطونا میرن. الحمدلله نسالک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره.